با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. در برنامه امروز جمعه 24 اسفند ماه 1403 برابر با 14 مارس 2025 بنا داریم از وقایع روز یکم فاصله بگیریم و درباره مسائل پایه‌ای‌تری با رضا مقدم به گفتگو بنشینیم. البته اگر در پایان فرصتی باقی بمونه به مسائل روز نیز سری خواهیم زد. در برنامه این هفته به جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی در ایران، یعنی جنبش کارگری، زنان، دانشجویی، معلمان و بازنشستگان و جنبش رفع ستم ملی و استراتژی اتحاد سوسیالیستی کارگری که اتحاد این جنبش هاست و همچنین در نقطه مقابل با این اتحاد سلطنت طلبان هستند که اتکا به حمله نظامی امریکا و اسرائیل دارند و یا جمهوری خواها و لیبرال ها که بر رفراندوم برای تغییر قانون اساسی تاکید دارند خواهیم پرداخت. خب به عنوان سوال اول میخواستم شروع بحثمون با این شروع کنم که در 20 خرداد ماه سال 97 شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری مصوبه‌ای داشت به نام خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی ماه 96 که در اون اتحاد جنبش‌ها رو مطرح کرد. سوالم اینه که چرا خط مشی اتحاد سوسیالیستی کارگری اتحاد جنبش هست؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش. ببینید این سندی جمعی که گفتید خرداد سال 1397 تصویب شده تو جلسه شورای مرکزی، اما قبل از اون دو تا سند دیگه تصویب شد تو جلسات شورای مرکزی که این سومیش بود. اولیش در بهمن 96 بود در مورد پایان دوران سیطره اصلاح طلبی و آغاز دوران نوین تو سیاست ایران، و دومیش تو ششم اسفند بود که نانکار آزادی حکومت کارگری مطرح می کرد. هر سه این سند خودش رو و سیاست های تا سوسیالیستی رو به عنوان بخشی از جنای چپ جنبش کارگری داشت وقف میداد با اوضاع جدیدی که در ایران به وجود اومده بود در دی ماه 96 که دو وجه داشت. یکی شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بود که از دانشگاه تهران شروع شد و از آنجا که فشرده بیان یک نتیجه گیری از تمام وقایع این چند دهه بود به سرعت همگی شد، و یک واقع دیگه ای بود که 17 دی ماه تو همون هولوش دی ماه 96 توسط تعدادی از فعالین کارگری هفت تپه مطرح شد به عنوان نانکار آزادی. در 17 دی یک به صلاح تراکتی چاپ شد، یه بیانیه‌ای داده شد، اطلاعی داده شد که اون با امضای بخشی از فعالین کارگری هفت تپه بود. اون از تمام به صلاح مجامع کارگری، از سندیکاها و از تشکلهای صنفی و غیره دعوت میکرد که بیان و برای 17 دی ماه تظاهرات کنن در سراسر ایران حول شعار نانکار آزادی. البته نانکار آزادی به دلیل اینکه فقط داشت یه نوعی منافع طبقه کارگر رو نمایندگی میکرد و فرق داشت همه گیریش با اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. بنابراین این در یه بخش ویژه ی جامعه به مرور رشد کرد به ویژه از سال 97، ولی این هاست، این ستاد به صلاحات بیانیه که تو جلسات متعدد شورای مرکزی اتحاد سوسیالیست مطرح شد تو این چارچوب بود. آنچه که شما به اشاره دارید به آخرین سند اون مجموعه است که به صلاح یه نوع استراتژی اتحاد سوسیالیستی رو داره مطرح میکنم، چه گفتم به عنوان بخشی از جناح چپ جنبش کارگری. قبلش باید بگم که به حال این رسم هست، این سنت هست که احزاب و سازمان ها استراتژیشون و تاکتیکاشون سازمانیه و برای اینه که سازمان خودشون نیروی محرکه و یا اجرای اون باشه. این چه که شما گفتید سند مشیت که در خرداد 97 تصویب شده، استراتژی ختمش سازمانی نیست و حزبی نیست، بلکه یه استراتژی و ختمش جنبشیه برای قدرت گرفتن خود اون جنبش ها. و تو این چارچوب فرضش بر اینه اون احزاب و جریاناتی که دخیلن و نفوذ دارن تو این جنبش ها، وقتی این جنبش ها قوی میشن و به قدرت میرسن، از این طریق اونها هم به قدرت میرسن، برعکس نیست. این یه نکته است. دومیش اینه که این استراتژی بنا شده بر داده ها و سوخت و ساز درونی حرکت این جنبش ها که شکل گرفته طی چند دهه و طرح و به اصطلاح سیاست هیچ سازمان حزبی نیست و حاصل عکس العمل درونی این جنبش هاست در چارچوب اوضاع سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی، تو چارچوب به اصطلاح اختناقی که حاکم بر کشور. اگه بخوایم به اصطلاح اشاره کنیم، این شبیه محافل کارگریه که بعد از دوره شاه وجود داشت، تو تمام مدت تو جنبش کارگری وجود داره و هیچ درجه از اختناق نمیتونه اونا رو اصلا بپاشونه و اینا محل سوخت و ساز نظری سیاسی تو جنبش کارگری هن و نظریه ها، بحث ها، شعار ها از طریق این محافل پخش میشه تو جنبش کارگری وقتی که ما فاقد احزاب سوشالیست قوی هستیم که بتونن به اصطلاح دامن زننده یک بحث و جدال هایی در جنبش کارگری باشن. تو این چارچوب بعد از دهه 60 سیاست هایی که میتونست خودشو منطبق کنه به این محافل کارگری باعث میشد هیچ درجه از اختناق نتونه مانع اون مباحثات، اون موضوعاتی بشه که تو این محافل رفته و دارن راجعش بحث میکنن، یا شبیه مجمع عمومی. بنابراین نه مجمع عمومی و نه محافل کارگری اینا سیاست ها و مواضع هیچ حزب و سازمانی نیستن، اینا جزو داده های جنبش کارگری هستن، در دور شاه بودن، در دور جمهوری اسلامی هستن، بعد هم ادامه پیدا خواهند کرد. مسئله اینه که با شناخت از این مکانیزم ها و دینامیزم درونی جنبش کارگری چطور میشه احزاب سازمانی سوسیالیستی سیاستاشون رو بنا کنن بر این و از این طریق پخش بشه و گسترش پیدا کنه تو کل جنبش کارگری. بنابراین اتحاد جنبش ها که در وهله اول معنیش ارتباط فعالین این جنبش ها با همه، الان بخشی از داده های عمومی جامعه ایرانه و اون موقع که در خرداد 97 ابتدایی بود، اما برای همون کسایی که در اعماق تو جنبش کارگریان قابل مشاهده بود و الان دیگه جزء دادهای عمومیه و میشه بهش استناد کرد، به هر با حتی یک دید ساده نسبت به جنبش کاری و از راه دور. اگر مجمع عمومی و محافل کارگری رو هیچ درجه از اختناق نمیتونست کنار بزنه، الان میشه گفت اتحاد جنبش ها و ارتباط فعالین این جنبش ها با همو هیچ درجه از اختناق و سرکوب جمهوری اسلامی نمیتونه بهش خدشه وارد کنه، نمیتونه ضربه‌ای به این شبکه بزنه، اگرچه میتونن افرادی رو از کار اخراج کنن، میتونن آدم رو دستگیر کنن، زندانهای طویل مدت بسشون ببرن و یا بکشنشون، اعدامشون کنن. اما الان با جرأت میشه گفت این شبکه اتحاد جنبش‌ها و فعالینش با هم چنان در هم تنیده شدن در داخل زندان و بیرون زندان که هر بحثی که بتونه خودش رو وارد این شبکه کنه مورد بحث قرار میگیره و توسط این فعالینش و توسط این جنبش ها پس داده میشه و یا پذیرفته میشه. به این اعتبار میشه گفت به عنوان اصل تمام اون استراتژی هایی که متکی بر داده‌های عمومی حرکت جنبش‌های مورد نظر هر حزب و گروهی وقتی بر اونها بنا میشه و خلاف جریان نیست، تبدیل میشه به بخشی از مثلا حرکت عمومی و طبیعی اون جنبش‌ها، اون حرکت‌های اجتماعی و ازش تفکیک ناپذیره. و تا اونجا که ما داریم راجع به فعالیت تو شرط جمهوری اسلامی اختناق دیکتاتوری اونجا صحبت میکنیم، هیچ درجه اختناقی نمیتونه اینا رو از هم جدا کنه. الان حتی نگاه کردن مثلا به فضای مجازی اون چیزی گفته میشه و دیدن عکس هایی که این فعالین با هم میندازن وقتی میرن خونه تعدادی از زندانیان معلمان، تعدادی از زندانیان کارگران و تعدادی از زندانیان جنبش‌های زنان و یا بازنشستگان معلمان، به خوبی میتونین این ترکیب رو ببینید که اینا به هم بافته شدن و سیاست سوسیالیستی و سیاست رادیکال اگر بتونه خودشو بر این بستر بنا کنه و تو این بستر متکی بشه، میتونه در اعماق این تاثیرگذار باشه رو فعالیت این جنبش ها. این که تفاوت داره با دور شاه و تا حالا بارها توضیح دادیم، بالاخره آنچه که همونجوری گفتم هست، حاصل سرکوب شدید احزاب و سازمان های کل اپوزیسیون، حتی بخشی از خود جناح جمهوری اسلامی و کشتارها و تبعید بسیاریه و این جنبش ها که تونستن افرادش، گروه های ازش از این اختناق به اصطلاح جون سالم به در ببرن و در ایران بمونن، اینا سرمنشه حرکتی شدن که برخلاف تو دوره بعد از سال 76 به مرور علنی شدن و شکل های بیرونی گرفتن و الان حاصل اونه. بنابراین الان میتونیم بگیم از دیمای 96 که الان میشه گفت 7 سال ازش گذشته، این اتحاد جنبش ها و مناسبات و فعالین این جنبش ها جزو داده های عمومیه و سیاست اتحاد جنبش ها که متعلق به جناح چپ جنبش کارگری یا اغلب به اصطلاح جنبش کارگریه بر این بستر قرار داده. فقط یه نکته دیگه بگم که اوج این حرکت در اول ماه مه سال 1400 بود که همجور که یادتونه برای اولین بار که اول ماه مه فراخوان داده شد نه فقط توسط تشکل کارگری بلکه توسط تشکل های معلمان، زنان، دانشجویی و بازنشسته ها، همه اینا و همراه با کارگر تشکلهای مستقل کارگری بیانیه دادن برای اول ماه 1400. در یک بندی از اون قطعنامه و بیانیه روز کارگر گفته شده بود که اینا دارن میرن به سمت ایجاد شورایی که بتونن این جنبش ها رو و مبارزاتش رو با هم هماهنگ کنن و متحد کنن. این اتفاقی بود که در 1400 افتاد که میدونید با دستگیری و همه چی که شد ضرباتی خورد، اما هنوز ادامه پیدا کرده و داره ادامه پیدا میکنه.
خب این خط مش تقریبا وظایف و اقدامات دائمی نظری و عملی رو تعیین کرده. چه معیار سنجشی برای پیشرفت و درستی و در مسیر بودن این خط مش وجود داره؟
ببینید تو سندی که همون خرداد سال 97 تصویب شده موقعیت روز جنبش زنان، جنبش رفتستان ملی، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و غیره همه رو بررسی کرده در اون زمان در مقطع خرداد 1397 و گفته اینا چه موقعیتی دارن، چه ضعف‌هایی دارن و چه نقطه قوت‌هایی دارن و هر کدوم از اونها باید چه اقداماتی رو دستور بذارن برای اینکه بتونن متحد و متشکل بشن حول اهدافی که و خواستهایی که و شعارهایی که خود جنبششون تعریف میکنه و بعد همه اینها حول شعار نانکار آزادی با هم متحد بشن که نشونهایی از سمتگیری این جنبش ها به سمت قدرت برای آوردن اون نظامی که بتونه مطالبات این جنبش ها رو که دخیلن در این اتحاد جنبش ها رو برآورده کنه. به این اعتبار همونجور که تو اون سند مشخصه اینه که شما میگید وظایف دائمی و ایناست، این جنبش ها بعد به طور دائم مورد بررسی قرار بگیرن سال به سال هر 6 ماه یه بار و عقب نشینیاشون، نقطه ضعف هاشون و نقطه قوتشون بررسی بشه و راههایی برای رفع اونا به صلات مطرح بشه و به اجرا در بیاد. تو این چارچوب حتی بررسی اوضاع جهانی، بررسی اوضاع خاورمیانه و بررسی اوضاع ایران و اوضاع سیاسی ایران دقیقا تو این چارچوبه که چقدر موانع ایجاد میکنه در راه اتحاد و تشکل حرکت این جنبش ها و اتحاد همگیشون با هم و یا حرکتشون رو تسهیل میکنه. به این اعتبار برای پیشبرد اتحاد جنبش ها تحلیل دائمی از اوضاع جهان، اوضاع منطقه و اوضاع ایران تو هر نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه لازمه تا بتونه موانع و یا تسهیلاتی که ایجاد میکنه برای اتحاد این جنبش ها رو تو دستور بذاره و مطرح کنه و کنار بزنه. به اضافه اینی که تا اونجا که به جنبش کارگری برمیگرده مسئله اینه که چطور میشه صف مستقل جنبش کارگری حفظ کرد و در هر مقطع معین و در هر دوره معین چه شعارها، چه خط مشها و یا چه تحلیل‌ها و ایده هایی هست که میتونه خدشه وارد کنه به صف مستقل جنبش کارگری و این اون چیزی که بعد بتونه به اصطلاح اون صف حفظ کرد. به این اعتبار اون اتحاد جنبش ها و بررسی موازین موانع نظری تحلیلیش به یه نوعی داره به ما میگه چارچوب و تمرکز فعالیت نظری تحلیلی جناح چپ جنبش کارگر ایران برای شکل دادن به اتحاد این جنبش ها چه چیزایی میتونه باشه، مثلا چه موانعی هست در مقابل جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش رفع ستم ملی، معلمان، بازنشستگان و جنبش کارگری که لزوماً همه اینا موانع یکسانی ندارن، هر کدوم از اینا موانع نظری تحلیلی خاص خودشون دارن چون دارن توی شرایط محلی خودشون مثلا در دانشگاه و یا در مناطقی که رفع ستم ملی هست دارن فعالیت میکنن، یا جنبش زنان هر کدوم از اینا با موانع نظری تحلیلی جداگانه درگیرن و باید تمرکز کرد رو اون موانع و برای رفعش فعالیت کرد. این به یه نوعی داره به ما میگه که ما راجع به چه موضوعاتی داریم از نظر تحلیلی و نظری و جدل نظری تحلیلی تأکید میداریم و خود اون چطور در خدمت اتحاد جنبش است. یعنی خط مشی اتحاد جنبش ها همونجور که شما گفتید داره وظایف نظری تحلیلی ما رو هم تو چارچوب روند حرکت این جنبش ها تعیین میکنه و تغییر میده به طور دائم وقتی که موانع جدیدی به وجود میاد و یا تسهیلات جدیدی به وجود میاد برای رشد و فعالیتشون.
سوسیالیست‌ها به رهبری طبقه کارگر تاکید دارن. در اتحاد جنبش‌ها گویا همه در یک سطح هستن و رهبری طبقه کارگر چگونه در این قضیه تأمین میشه؟ خب سوالی هم که امکان داره برای عده‌ای مطرح بشه اینی که زمانی که بعض از همسط بودن جنبش‌ها میشه، چرا باید اصلا حتما رهبری به طبقه کارگر برسه؟ مثالی که در این رابطه هم میتونم میارن این که در جنبش 1401 زنان به صورت خیلی جدیتری نسبت به کارگران به صورت تشکیلات در میدان حاضر بودن.
ببینید این که سوسیالیست‌ها اعتقاد دارن بعد رهبری طبقه کارگر تأمین باشه برای حرکتی، برای یک انقلابی تا اون انقلاب به اهدافش برسه، یه بحث تحلیلی از اوضاع جامعه و مرکزش در اینه که طبقه کارگر ایران و یا کلن طبقه کارگر هیچ نفعی در ادامه هیچ کدوم از اون ظلم و ستم و استثماری که در جامعه سرمایه داری وجود داره نداره. به این اعتبار برای ادامه این جنبش و برای به اصطلاح انقلاب و از بین بردن همه اون نارسایی‌ها و مصائبی که گریبانگیر مردم اون کشور و طبقه کارگر هست، طبقه کارگر تا آخرش میتونه ادامه بده. ببینید یه مثال مشخص، یادتونه سال 88 اعتراضات به انتخابات با شعار رأی من کو شروع شد و در ادامه کشیده شد به اصطلاحات مبارزه علیه دیکتاتوری، علیه خامنه‌ای. و وقتی که موسوی و کروبی و رهنورد دیدن اونها اعتراضات داره میره به سمتی که علیه کل جمهوری اسلامی و اینا نمیخواستن اعتراضات بره به کل جمهوری اسلامی لطمه بزنه، خودشونو کنار کشیدن و به یه نوعی به اون جنبش پایان دادن و سقوط اون جنبش شروع شد. برای اینکه اونا در رأی من کو زینف بودن، اما در شعار علیه دیکتاتوری، علیه جمهوری اسلامی و علیه خامنه‌ای در این زینف نبودن، بنابراین نمیتونستن اون به اصطلاح اعتراضات سال 88 وقتی فراتر رفت از رأی من کو ادامه بدن، کنار کشیدن و مسئولیتش هم به عهده نگرفتن. به اضافه اگه منظر دیگه نگاه کنیم، آنچه که الان در ایران مطرحه اینه که ستم جنسیتی وجود داره، ستم ملی وجود داره، ستم طبقاتی وجود داره، ستم جنسیتی وجود داره، ستم دینی وجود داره و یک اختناق و دیکتاتوری حاکم بر ایران که جنبش کارگری ایران در وجود هیچ کدوم از این ستم ها نفعی نداره. بنابراین اگر رهبرش طبقه کارگر باشه در نیمه راه متوقفش نمی کنه و این جنبش رو تا از بین بردن همه این ستم ها ادامه خواهد داد. و یه نقطه گرهی‌تر اینه که طبقه کارگر ایران حتی برای متحد شدنش صفوف خودش باید با این ستم ها مبارزه کنه. برای اتحاد کل طبقه کارگر، حتی کارگرانی که شامل مناطق که ستای ملی وجود داره نظیر کردستان، جنبش کارگر ایران باید علیه ستای ملی باشه، علیه ستای ملی مبارزه کنه تا بتونه اون بخش های مثلا کردستان رو با خودش همراه کنه تا یه اتحاد سراسری به وجود بیاره. همینطور در مورد زنان، طبقه کارگری که علیه ستم کشی زنان نباشه نمیتونه خودش رو به شکل سراسری متحد کنه، به این خاطر که یه بخشی از بزرگی از خودش رو که زنان کارگر هستن و نیمی از خودش رو که زنای طبقه کارگر هستن همونا نمیتونه با خودش همراه کنه. همینطور ستم دینی، همینطور مبارزه علیه دیکتاتوری و اختناق. به این اعتبار طبقه کارگر ایران برای اتحاد درونی خودش ناچار علیه این ستم ها مبارزه کنه که این ستم ها در عین حال توسط سیستم داره اعمال میشه به مردم ایران. این هم باز نشونه دیگه ای از اینه که طبقه کارگر ایران هیچ نفعی در ادامه و وجود هیچ کدوم از این ستما نداره. به این اعتبار تنها جریانیه که میتونه تا به آخر این جنبش رو رهبری کنه. از نظر تحلیلی ما در این موقعیتی، شما نگاه کنید به جنبش زنان. جنبش زنان تا آنجا که خواهان برابری حقوقیه میتونه یه بخشای وسیعی از زنان رو با خودش متحد کنه، یک پارچه باشن. اما وقتی وارد ستم طبقاتی بر زنان میشه، اونجا جدا میشن کسایی که زینفن، زنانی که زینفن در ستم طبقاتی بر بخشی از خودشون که زنان باشن. بنابراین جنبش زنان نمیتونه رهبری این اعتراضات رو به اصطلاح به عهده بگیره، برای اینکه به محضی که میرسه به چیز، به ستم طبقاتی، اونجا خودش دوشقه میشه، چه زنان طبقات غیر کارگر که خواهان مبارزه برای حقوق برابر هستن اما حاضر نیستن اون جنبش رو ادامه بدن تا ستم طبقاتی هم کنار زده بشه و یه سیستم جدیدی که متکی نباشه به دفاع از منافع صاحبان سرمایه به وجود بیاد. تمام این جنبش ها رو که ببینید همین جوری هن. جنبش ستم ملی هم نمیتونه این ماجرا رهبری کنه. به این اعتبار تا اونجا که برمیگرده به رفع ستم ملی، فرض بر اینه که کل اون ملت، کل اون مردمی که در اون منطقه زنان زندگی میکنن، کل اون ملت زینفعن در رفع ستم ملی. اما به محض این که مسئله ستم جنسیتی پیش میاد، اون جنبش رفع ستم ملی اتحادش عدس میده، چون یه بخشایی از کسایی که شدیداً مبارزه میکنن علیه ستم ملی خواهان رفع ستم جنسیتی نیستن. به اون ستم طبقاتی رو هم اضافه کنید که باز وقتی اون جنبش ملی میرسه به ستم طبقاتی که بخش بزرگی از همون ملت و اون مردم رو تشکیل میده، باز از هم جدا میشن، چون یه بخشایی از اون جامعه که کاملا مصرن رو رفع ستم ملی اما خواهان رفع ستم جنسیتی نیستن و خواهان رفع ستم طبقاتی نیستن. بنابراین طبقه کارگر این از نظر تحلیلی این موقعیت داره که رهبریش گره خورده به پیروزی اون جنبش که بخواد تمام این ستمها رو رفع کنه. مسئله دیگه قدرت طبقه کارگر در دست بردن به اعتصاب، این کلیدیه، چون تظاهرات خیابونی در روزها شروع میشن، در بعد از ظهرها شروع میشن و بعد از تمام شدنش جامعه ادامه پیدا میکنه، زندگیش ادامه پیدا میکنه و سوخت و ساز درونیش ادامه پیدا میکنه و فلج نمیشه. و تظاهرات ها جامعه رو فلج نمی کنن. اون چی که جامعه رو فلج می کنه اعتصابات کارگریه. وقتی که اقتصاد از کار می افته اعتصابات شروع میشه و تمام مردم اون جامعه رو میبره به سمت این که یا بپیوندن به کارگر اعتصابی تا کارگر اعتصابی به خواستشون برسن و اعتصابات تموم بشه تا زندگی اجتماعی مجدداً به حیاتش ادامه بده و یا بپیوندن به دشمنان کارگران و اونا کارگر اعتصابی رو سرکوب کنن تا کارگر اعتصابی برگردن سر کار تا از اون طریق مجدداً حیات اجتماعی بتونه برگرده و ادامه پیدا کنه. از این نظر قدرت کارگرها در خابوندن چرخهای تولید و خدمات و اعتصاب زندگی اجتماعی رو فلج میکنه و جامعه نمیتونه ادامه بده. اونجا جامعه کاملا در مقابل این تصمیم قرار میگیره که برای ادامه حیات جامعه باید یا طرف اعتصاب کارگری باشه یا مخالف اعتصاب کارگری تا این به این مسئله فیصله داده بشه. منتها آنچه که به حال مطرحه اینه که کارگرها باید متحد و متشکل بشن و در صحنه عمل اجتماعی نشون بدن که قادرن با نظام‌های حاکم مبارزه کنن و به خواستاشون برسن و از این طریق جنبش‌های دیگر رو متحد خودشون کنن که اگر با هم باشن میتونن اون جنبش اون نظام رو عقب برونن. بنابراین تا اونجا که به تحلیل برمیگرده و قدرت اعتصابی طبقه کارگر برمیگرده، اینها نزد سوسیالیست ها اعتبار داره به همون دلایلی که گفتم. منتها این فاصله داره که گفتن اینا کارگرها رو اتوماتیک تبدیل کنه به رهبرای کارگرها باید متحد و متشکل بشن و با رژیم حاکم در بیفتن به خاطر مبارزاتشون، به خاطر اعتراضاتشون، تا بعد بتونن روی بیارن به جنبش‌های دیگه که بگن اگر با هم باشیم میتونیم راهو ادامه بدیم و به پیروزی برسیم. بنابراین به یه نوعی میشه گفت جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش رفع ستم ملی، اینها متحد به اصطلاح ایدئولوژیک و متحد عقیدتی جنبش کارگری نیستن، بلکه وقتی قدرت جنبش کارگری رو ببینن میتونن متحد جنبش کارگری باشن. از سر اینی که اینا این قدرت رو دارن که جامعه رو فلج کنن و قدرت اینو دارن که نظام حاکم رو به مصاف بطلبن و اگه بهشون کمک بشه و بهشون متحد بشه میشه به اصطلاح نظام رو کنار کشید. اگر این اتفاق بیفته تازه قدم های بسیاری رو میشه برداشت برای اینکه سوسیالیست ها رو و گرایش سوسیالیستی رو تو جنبش های دیگه تقویت کرد. ما میدونیم در جنبش رفع ستم ملی سوسیالیست وجود داره، در میون بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، جنبش زنان سوسیالیست های وجود دارن، گرایشات سوسیالیستی وجود داره، ولی این فاصله داره تا اینکه اینا دست بالا پیدا کنن تو جنبش خودشون. تو صحبت‌های از نظر این که چه مطالباتی رو داشته باشن، چه ختمشی رو داشته باشن. تو صحبت‌های قبلا گفتم که بالاخره اتحاد جنبشات چه تمرکزی میده به سوسیالیستا، به جنای چپ جنبش کارگری، که بتونن کمک کنن برای اتحاد و انسجام جنبش‌های دیگه مثل زنان، دانشجویی و غیره. و این به نوعی در افتادن سوسیالیست ها و گرایش سوسیالیستی با جناهای دیگه از جریانات اجتماعی در جنبش خودشون برای تقویت گرایش سوسیالیستی. اگر طبقه کارگر ایران و یا طبقه کارگر هر کشوری بتونه متحد متشکل بشه و در صحنه اجتماعی قدرت قابل رویت از خودش نشون بده، این بیشترین امکانات رو در اختیار گرایش سوسیالیستی در جنبش های دیگه میذاره تا بتونن اونها رو فرا بخونن برای اتحاد با جنبش کارگری و خود این تقویت کننده سوسیالیست ها در اون جنبش هاست، به این معنا که خواستهاشون برد بیشتری پیدا میکنه، تقویت پیدا میکنه و بعد استراتژی و هم مشی سیاسیشون و اهدافشون میتونه مقبول بشه و به صورت گسترش بیشتری پیدا کنه. اینا اینجور به هم وصلن و به هم کمک میکنن.
خب ما از به جنبه‌های مختلف این مسئله پرداختیم. سوالی که اینجاست، نقش سازماندهی و جریانات سیاسی چپ و سوسیالیست در این قضیه چی هست و چه جایگاهی دارن؟
ببینید، تو صحبتام گفتم که اتحاد سوسیالیستی خودش رو بخشی از جناح چپ جنبش کارگری میدونه. به این اعتبار سوسیالیست های جریانات زیادی هستن تو جنبش کارگری و تو جنبش های دیگه فعالن. مسئله اینه که اینها چقدر از نظر خط مشی که دارن و اهدافی که دارن به هم نزدیکن و دارن دست جمعی کمک میکنن به یک روند یکسانی. بنابراین تا اونجا که به نقش سوسیالیست های دیگه برمیگرده تو تمام این جنبش ها، همونچه گفتم، جنبش رفستن ملی، دانشجویی، زنان، معلمان، بازنشستگان، همه اینا جریانات سوسیالیست و فعالین سوسیالیست درش وجود داره. تمام مسئله اینه که مستقل از تفاوت اینها، از برداشتی که از سوسیالیست دارن، البته این تو پرانتز بگم بالاخره یه دوره اختلافات سوسیالیست‌ها در ایران و جهان اردوگاهی بود، الان دیگه حداقل از دهه 90 قرن قبل با از بین رفتن اردوگاه شوروی دیگه اون اختلافات اردوگاهی وجود نداره، بلکه تمام اون جریاناتی که متعلق بودن به این اردوگاه و یا فکر میکردن این اردوگاه سوسیالیستیه، در قبال اون اتفاقی که افتاد یک بازبینی کردن علل اون شکست رو و از اون شکست ها درس هایی گرفتن که الان اون درس ها و دخیل کردنش تو اهداف و تبلیغات و فعالیت که دارن میکنن بخشی از به اصطلاح اضافه شدن این به موازه ایناست نسبت به قبل از سقوط اردوگاه. بنابراین ممکن اختلاف اردوگاه تموم شدن، ممکن اختلاف بر سر اینها باشه که چه درسای یکسانی گرفتن و یا تحلیلای واحدی دارن نسبت به لون شکست اینا. اگر اینا رو بذاریم کنار، همه این سوسیالیست ها مستقل از این که متعلق به چه تفسیر و نسخه از سوسیالیسم هستن بتونن به یک مسیر، به یک روند، به یک حرکت تو این جنبش ها کمک کنن که اون اتحاد جنبش ها سمجه که توضیح دادم، اینها میتونن تأثیرات عظیمی داشته باشن بر این حرکت و در نهایت اون جریاناتی به اصطلاح بیشترین نقش رو و بیشترین قدرت پیدا خواهن کرد در این جنبش ها که حرفاشون، شعاراشون، استراتژیشون به اصطلاح مؤثر باشه در شکل گدی به این حرکت ها. از این نظر این اون نقشه که میتونن داشته باشن. اون چی که من داشتم صحبت میکردم از جنبش ها بود با فرض وجود فعالین و گرایش های متعددی که درش هست و سوسیالیست های همه این جنبش ها فقط از طریق داشتن یه استراتژی مشترک میتونن فعالیت هاشون رو همراستا کنن حتی وقتی که با هم تماس ندارن. حتی وقتی که از نظر به اصطلاح برداشتن سوسیالیسم یکی نیست، اگر مثلا اونها هم بدونن در جنبش دانشی دارن تلاش میکنن چطور موانع اتحاد و تشکل جنبش دانشی رو برطرف کنن و کمک کنن که دانشجوی متعدد متشکل بشن که بعد در اتحاد با جنبش‌های دیگه بتونه یه حرکت سرسری سازمان بدن. این نقشیه که سوسیالیست‌هایی که فعلا تو این جنبش هستن میتونن ایفا کنن.
سوسیالیست ها ایران در خارج از کشور پراکنن و بسیار از آنها منفرد هستن و یا خودشون رو مستقل میدونن. سوسیالیست ها و در مجموع احزاب سوسیالیست در کجا این اوضاع و شرایط قرار دارن؟
ببینید سوسیالیست ها این که گفتید پراکندن جزو دادای عمومیه، این که بسیارشون حتی بعضا میگن اونهایی که منفرد هستن و یا مستقل هستن از نظر تعداد بسیار بیشتر از اون کسایی هستن که متشکلن. این که جزء داده‌های عمومیه. مسئله اینه که چه راه حلی وجود داره برای از بین بردن این پراکندگی. یکیش اینه که این سوسیالیست ها بتونن بر یک حداقلی از مواضع با هم متحد بشن و بر سر یک استراتژی سراسری با هم متحد بشن و فعالیت کنن، یعنی اتحاد بر سر عقیده و برنامه مشترک و یا اتحاد بر سر استراتژی مشترک و یا هر دوش. و دوم اینه که یک جریانی همونجور که داشتیم صحبت میکردیم قبلن، یک جریانی در داخل شکل بگیره و همه سوسیالیست‌ها که شما میگین در خارج کشور هن در دفاع از اون حرکت با هم متحد و متشکل بشن، مستقل از اینکه چه اختلافاتی با هم دارن و چه فاصله با هم دارن، و بعد در چارچوب اون حرکتی که در داخل مثلا شکل میگیره و قدرتمندتر میشه متحد و متشکل بشن در یک ظرف بزرگتری و یک سوسیالیسم جدیدی رو در ایران به وجود بیارن. بنابراین از این نظر اگه بخوایم بگیم مثلا نمونه اون منشور یکی از اینا بود که یک حرکتی در داخل شروع شد و باعث شد جریانات سوسیالیست متشکل منفرد یا مستقل از اختلافاتی که با هم داشتن متحد بشن و مثلا اون همایش کل رو ایجاد کنن، تشکیل بدن در دفاع از اون منشور. بنابراین مسئله اینه که سوسیالیسم ایران بعد از دی ماه 96 که جامعه ایران وارد یه دور جدیدی شده و با 401 جنبش انقلاب 401 باز یه دوره دیگه ای ادامه جنبش حرکت 96 بود، دی ماه 96 بود، چطور این سوسیالیست ها میخوان مستقل از سابقه شون به نیازهای سیاسی، عملی، مالی، تحلیلی، نظری این دوره جواب بدن، جنبش ها جواب بدن. پاسخ به این نیازهاست که ما رو میبره به سمت یک سوسیالیسم جدیدی در ایران که همشون در داشتن یک پاسخ مشترک، یک راه حل مشترک برای رفع نیازهای فعلی با هم متحدن، مستقل از سابقه که دارن. بنابراین این باز ما رو میرسونه به یک اتحاد و همکاری برای رفع معضلات جنبشی که در داخل وجود داره و باز داخل میشه در مرکز. این هم یکیشه. بنابراین تا اونجا که به اصطلاح داخل برمیگرده اونها دارن کاراشون انجام میدن و مسئله اینه که باید بدونن یه بخشی از بدنشون در خارج کشوره تو چارچوب همه این سوسیالیست های متشکل منفرد، و بعد اونهایی که در خارج هستن باید بدونن یه بخشی از بدنشون و پایه طبقاتیشون در داخله و هر دوی اینها آماده باشن برای یکی شدن و به هم پیوستن. هر دو از نظر سیاسی، از نظر تشکیلاتی، از نظر رعایت رفتار و غیره آمادگی نداشته باشن که بتونن در هم ادغام بشن. این حرکت نهاییه که میتونه سوسیالیسم ایران رو تقویت کنه، ادغام کنه در جنبش‌هایی که الان هستن و یک سوسیالیسم جدیدی به وجود بیاره، مستقل از سابقه همه احزاب و سازمان و افرادی که قبلا با هم بودن. این جریان جدیدی میتونه سوسیالیسم ایران رو نجات بده و توی این شالوده متحد متشکل کنه. واضحه یکی از مشخصات مهم این سوسیالیسم جدید اینه که بتونه با لیبرالیسم مبارزه کنه، که کمتر سوسیالیسم ایران در افتاده با لیبرالیسم. واضحه که این موقع لیبرالیسم یا لیبرال به کسایی گفته می شد که به اندازه کافی رادیکال نبودن علیرغم شاه، به یک نوعی سازشکاری سیاسی تلقی می شد و به این اعتبار نقد می شد، ولی اون چی که ما الان باش مواجه هستیم یه لیبرالیسم در ساختار ارائه خودش برای یک نوع حکومت پارلمانی با اقتصاد بازار آزاده و با اون باید در بیفتن، حتی اگه میخوایم موانع نظری و یا موانع راه رشد سوسیالیست ها در جنبش مختلف رو کنار بزنیم برای اینکه اون گرایش قوی بشه. این هم یکی از مشخصات اون سوسیالیسم جدید. بنابراین این چیزیه که در خارج وجود داره، فقط تو این چارچوب میتونه یه همچین موقعیتی پیدا کنه همراه با آنچه که در داخل داره شکل میگیره. هیچ سرنوشت جداگانه اینا نمیتونن با هم داشته باشن و ندارن و اینا محکومن به اینکه در داخل خارج کشور با هم متحد بشن و هر دو طرف از هر نظر آماده بشن برای این در هم تنیدگی و اتحاد بزرگ برای یک نوع سوسیالیسم جدید در دل جنبش‌های جدیدی که دارن شکل میگیرن.
در این بین سلطنت طلبان با اتکا به حمله نظامی اسرائیل امریکا میخوان به قدرت برسن و شما از اتحاد جنبش ها صحبت کردید. ماهیت و شکل نظام پس از جمهوری اسلامی چه رابطه‌ای با خط مشی و یا استراتژی هر جریانی که مدعی قدرت داره؟
ببینید، همین الان داشتیم صحبت میکردیم راجع به این که سوسیالیست ها چطور میتونن در رفع نیازهای جنبش فعلی کمک کنن به جنبش های داخل کشور و از این طریق یه همکاری حتی اعلام نشده رو برای شروع داشته باشن. تو این چارچوب اگه بخوام صحبت کنیم اینه که نحوه به قدرت رسیدن هر جریانی ربط مستقیم داره به ماهیت و شکل اون نظام آینده. اگر اونجوری که گفتی سلطنت طلبان متکی به قدرت اسرائیل و آمریکا و حمله نظامی اونا به قدرت میرسن، واضح بحثی راجع به حاکمیت مردم و یا آزادی سیاسی اجتماعی وجود نداره، کما اینکه الان دارن رسما میگن که مخالفین خودشون رو خواهند کشت و رسما دارن از شکنجه دفاع میکنن تو چارچوب حمله به کسایی که شکایت کردن از پرویز ثابتی به عنوان سردشخیم و شکنجهگر ساواک. بنابراین این حرکت داره میره تا به قدرت آمریکا، اسرائیل و قدرت نظامیشون به قدرت برسه و خودش مدیون اونا میدونه. وقتی به قدرت برسه خودش رو مدیون آمریکا میدونه، خودش رو مدیون اسرائیل میدونه و خودش رو مدیون ارتش اینا میدونه که راه باز کردن برای اینکه به قدرت دستن. در این حال راجع به اتحاد جنبش ها صحبت کردیم. ما الان عضو شورای همکاری هستیم. یک سند پایه‌ای داره که در استکهلم 2018 تصویب شده و الان تو خود بحثای شورای همکاری به عنوان سند استکهلم ازش نام میبرن. یکی از نکاتی که اونجا هست در اون سند که مبنای نظری عقیدتی اتحاد این سازمان و احزابه، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامیه. یعنی اونا از این طریق اومدن انقلابی رو به سرنگونی اضافه کردن تا خودشون رو جدا کنن از هر نوع سرنگونی و یا افتادن جمهوری اسلامی که از نظرت که بتونه اینو توضیح بدن که فقط وقتی جمهوری اسلامی از طریق انقلابی سرنگون بشه اون نظامی بر سر کار خواهد اومد که بعد میتونه مطالبات به اصطلاح مردم و کارگر اینا رو برآورده کنه. مثلا یکی چیزای دیگهش اینه که حاکمیت باید شورایی باشه نه پارلمانی. تو این چارچوب تلاش شورای همکاری برای ایجاد شوراها در همین شرایطی که هستیم برای متحد متشکل کردن کارگرها به قدرت و به دست گرفتن مثلا کنترل تولید توزیع داره از همین الان شالوده تشکلایی رو به وجود میاره که قرار نظام آینده رو دوش اونا ساخته بشه و اونا نظام اصلا شکل بدن. از این نظر استراتژی و نوع به قدرت رسیدن به اصطلاح دخیل در نوع نظام آینده. تو چارچوب سرنگونی انقلابی مهمترین مسئلهش اینه که پای اکثریت مردم ایران جنبش کارگری و جنبش‌های دیگه وسط باشه و اینا نظام رو سرنگون کنن و اینها صاحب انقلاب باشن و صاحب نظامی باشن که بعدن تشکیل میشه بین تا نظامی رو درست میکنن که بتونه منافعشون رو برآورده کنه. از این نظر از تو چارچوب تحلیل این که نوع خط مشی به قدرت رسیدن تأثیر داره در شکل و ماهیت نظام بعد از اون، این سرنگونی مثلا انقلابی اومده توضیح بده که چرا داره خودش رو جدا میکنه از سرنگونی های دیگه و با سرنگونی دیگه همراه نیست، چون نظام بعد از اون نوع سرنگونی مثلا اتکا به حمله نظامی اسرائیل آمریکا رو ایجاد کننده نظامی میدونه که نمیتونه منافع کارگر زحمتکشا رو برآورده کنه. بنابراین ربط داره ختمش رو استراتژی هر جریان مدعی قدرت در شکل و ماهیت نظامی که میخواد. مثلا میدونی الان بخشی از جمهوری خواها و لیبرال ها خواهان اینن که یه قانون اساسی نوشته بشه و بعد یه رفراندوم گذاشته بشه و بعد اون رفراندوم با اون قانون اساسی رأی بده، بعد مجلس مؤسسانی باشه این قانون اساسی رو تصویب کنه، بعد اونو به رفراندوم بذاره، بعد مطابق اون قانون اساسی بعد مجلس تشکیل بشه. اونا چون دارن میرن سراغ یک نظام پارلمانی و یک نظام نمایندگی غیر مستقیم، بنابراین نوع به قدرت رسیدنشون هم از طریق تقویت رفراندوم، مجلس، پارلمان و غیره است تا اون میخواد بشه شالوده برای اینکه نظامشون بر اون حاکم کنن. در صورتی که حاکمیت شورایی داره کنار میزنه حاکمیت یا نمایندگی نیابتی رو و داره نمایندگی مستقیم رو میده به خود شوراها که شوراهای محل کار و زیست مردم ایران هستن و خودشون قدرت به دست میگیرن و تو سرنوشت خودشون دخالت میکنن، تو قوانین تصویب میکنن و قدرت تعیین قانون و اجراشو به هیچ کسی نمیدن که به نیابت از خودشون برن مثلا 3 سال 4 سال یه کاری انجام بدن و آخرش هم انجام ندن و این سابقه تمام انتخاباتی که داریم. بنابراین به نکته درستی اشاره داشتید که خود نحوهی به قدرت رسیدن، استراتژی و خط مش و آنچه که در حین سرنگونی یا حین انقلاب علیه جمهوری اسلامی داره شکل میگیره در این حال داره زمینه های شکل‌گیری ساختار و ماهیت نظام آینده را هم نشون میده. این ربط مستقیمی داره به اون.
با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی بدون هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع، جنبش کارگری در چه موقعیتی قرار داره؟ ما شاهد صدور بیانیه 5 تشکل مستقل سندیکای شرکت کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کارگران بازنشسته خوزستان و همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری برای حداقل دستمزد 60 میلیون تومانی بودیم. آیا این قبیل حرکات میتونه نقطه ثقلی باشه برای اتحاد جنبش ها در شرایطی که اوضاع فلاکتبار اقتصادی تقریبا بین همه اقشار و گروه ها در ایران امروز یکسانه؟
ببینید، قبل از هر چیز باید گفتش که این بیانیه امضای سندیکای کارگران شرکت واحد و پای خودش داره که بعد از دستگیری های 1400-401 تقریبا هیچ وقت با تشکل های دیگه‌ای اطلاع مشترکی رو امضا نکرده بودن و تمام اطلاعیه ها و اصلاح نظرشون امضای سندیکای واحد فقط به خودش داشت. این اولین به اصطلاح اطلاعیه مشترک بعد از همه اون دستگیری ها و غیره و طبعا خبر بسیار خوب و اقدام بسیار مناسبیه. دومی مسئله اینه که همونجوری که خودتون گفتید اوضاع اقتصادی داره وخیم میشه با توجه به این که حتی علناً دارن میگن حاضر نیستن مذاکره کنن با آمریکا که میتونست تحریم ها رو کاهش بده تا اوضاع اقتصادی بهتر بشه و هیچ چشم‌اندازی وجود نداره باز به زود اوضاع اقتصادی و تنها یک راه واسه یه جنبش کارگری میمونه برای اینکه اعتصاب کنه، اعتراض کنه، تظاهرات کنه برای بهبود اوضاع اقتصادی و دستمزدش. هیچ راه دیگه وجود نداره و از آنجا که خود مقامات جمهوری اسلامی حدس میزنن از به اصطلاح نارضایتی عظیمی که نسبت به دستمزدهای فعلی وجود داره، در عین مذاکراتی که دارن تو شورای عالی کار یه بخش تومار هم دارن امضا میکنن تا نارضایتی ها از دستمزد رو به اصطلاح یک جور هدایت کنن به سمت امضای تومار تا مانع اعتصاب و تظاهرات کارگری بشن. بنابراین در مقابل تشکل مستقل جنبش کارگری، فعالین جنبش مستقل کارگری در وهله اول مسئله اتحاد حول یک رقمیه که اینجا گفته شده 60 میلیون و دومیش نقد هر نوع به اصطلاح تومار نویسیه که داره ظرفیت های اعتراضی جنبش کارگری رو هدایت میکنه به سمتی که هیچ فشاری نتونه رو دوش دولت و غیره باشه و فراخوان دادن به جنبش کارگری و تلاش در محل برای سازمان دادن تظاهرات و اعتصاب برای اضافه دستمزد. این یه موقعیت ویژه است واسه جنبش کارگری در و فعالینش در موقعی که دارن میبینن هر روز که میگذره داره قدرت خریدشون و سفره‌هاشون کوچکتر میشه و داره میره تا یک فقر عمومی فراگیرتر کل ایران رو در بر بگیره و این فقط با به میدون اومدن جنبش کارگری برای اضافه دستمزد و بهبود اوضاع اقتصادی میتونه تحرک ایجاد کنه تو بخشای دیگه جامعه تا متحد متشکل بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان مسبب این اوضاع کنار بزنن و یه سیستمی بیارن که بتونه منافعشون رو تامین کنه.
با تشکر از شما، وقت برنامه در این لحظه تمام میشه. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسد پخش میشه. شما میتونید تکرار اون رو همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. همچنین میتونید از اخبار و تحلیل های ما در ارتباط با رویدادهای کارگری و سیاسی اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. لازم به توضیحه که کانال یوتیوب و اینستاگرام به پیش تیوی که آرشیو تمام برنامه ماست و شما میتونید تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو در اون مشاهده کنید. همچنین میتونید با ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهادهای خودتون با آدرس ایمیل تلویزیون و پیش ما رو در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. و اگر این برنامه رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس اون رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. همواره شاد و پیروز باشید.